همراه شما هستیم با گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک امروز با دیدار ظریف و اشتون آغاز می شود. و پارلمان اوکراین به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را تصویب کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند و از گسترده تر شدن نقش آمریکا در مقابله با این ویروس خبر داد. آقای اوباما که شامگاه سه‌شنبه در آتلانتا سخن می گفت، تدابیر دولتش را برای مبارزه با شیوع ابولا از جمله اعزام 3000 نیرو به غرب آفریقا تشریح کرد. روز سه‌شنبه همچنین سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار مبتلایان به ابولا می تواند هر سه هفته دو برابر شود و مهار این بیماری به هزینه حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در دور جدید شیوع ابولا که از 6 ماه پیش در غرب آفریقا آغاز شد، تاکنون بیش از 2400 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک قرار است از امروز با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شود. به گزارش ایرنا پس از این دیدار نشست‌های دو جانبه با اعضای پنج به علاوه یک برگزار خواهد شد و روز پنج شنبه نیز مدیران سیاسی این گروه جلسه خواهند داشت. در آستانه این مذاکرات وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ما همچنان در برخی موارد اساسی با یکدیگر فاصله داریم، از جمله ظرفیت و وسعت غنی‌سازی اورانیوم. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. اعطای خودمختاری 3 ساله به دو منطقه دونتسک و لوهانسک بر اساس آتش‌بسی است که پیش از این به تایید دو طرف رسیده بود. و مجلس عراق روز سه‌شنبه به دو نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی اعتماد نداد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق، جابر الجابری را به عنوان وزیر دفاع و ریاض عبدالرزاق را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرده بود که از دو ائتلاف عمده سنی و شیعی بودند. به نوشته رویترز، عدم توافق جناح‌های سیاسی بر سر تعیین مسئولان این دو وزارتخانه کلیدی به نگرانی‌ها دامن زده است. اکنون هنگام پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌هایی می‌رسد که در ارتباط با جنگ جهانی اول است. توجه فرمایید.
جنگ اول.
قسمت 8، مهاجرین.
در قسمت پیشین شنیدیم که در نخستین سال جنگ جهانی اول، به رغم اینکه ایران در این جنگ اعلام بی‌طرفی کرده بود، توسط نیروهای نظامی روسیه و بریتانیا اشغال شد. همزمان عثمانی نیز از غرب به ایران تجاوز کرد. همچنین در قسمت‌های پیشین شنیدیم که در میان ایرانیان، آلمانی‌ها در یک سوی جنگ جهانی طرفدارانی داشتند که از مبارزه این کشور با روسیه و بریتانیا که دشمنان قدیمی ایران محسوب می‌شدند، خوشنود بودند. این میان ائتلافی از سیاستمداران ایرانی معتقد بودند که در برابر اشغال کشور نباید دست روی دست گذاشت. این قسمت به اقدامات این گروه از سیاستمداران اختصاص دارد. جنگ عمر دوره سوم مجلس شورای ملی را کوتاه کرد، اما سیاستمداران دو حزب اعتدالیون و عامیون را خاموش نکرد. آنها در ابتدا تلاش کرده بودند که با اعلام بیطرفی ایران را از گزند جنگ دور نگه دارند، اما با اشغال کشور نه تنها به خواسته خود نرسیده بودند، بلکه برخیشان استقلال و تمامیت ارضی ایران را نیز در خطر می‌دیدند. از همان زمان که روس‌ها به دروازه تهران رسیدند و تلاش‌های دیپلماتیک جلوی پیشرویشان را به داخل پایتخت گرفت، برخی از رجال سرشناس کشور به طور جدی معتقد بودند که باید به شکل موقت پایتخت را به جایی دور از دسترس قوای اشغالگر منتقل کرد. در واقع حضور شاه ایران زیر سلطه اشغالگران برای گروهی از سیاستمداران ملی‌گرا اهمیت نمادین بسیار بالایی داشت. روسیه و بریتانیا به احمدشاه اجازه ندادند که تهران را ترک کند، اما در عوض پایتخت نیز توسط قوای روس اشغال نشد. اما این موضوع رجال ملی‌گرا را راضی نکرد. آنها به دنبال مقاومت فعال در برابر اشغال بودند. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، میگوید
تصمیم میگیرن به اصطلاح برخی از رجالی که به آزادی خواهی شهرت داشتن، مثل نظام سلطنه و مدرس و افراد دیگه مثل عدیب سلطنه سمی یا اردلان، که مهاجرت کنن و دولت در تبعید درست کنن. در واقع این دولت در مهاجرت یا دولت در تبعید دولتی بود که در واقع به عنوان اعتراض به اشغال ایران توسط روس و انگلیس و برای ایجاد یک کارزار بین‌المللی به نفع ایران و در حمایت و اتحاد ایران با قوای عثمانی و آلمان که از اونا کمک گرفته بشه برای رفع اشغال ایران و در واقع پناه بردن به نیروی سومی در جنگ.
این گروه در ابتدای اشغال تهران را به مقصد قم ترک کرد. آنها هرچند نتوانستند شاه را با خود همراه کنند، اما گروهی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، شخصیت‌های مذهبی و حتی بازاریان و نظامیان را با خود همراه کردند و در قم جمع شدند. دشمنی مهاجرین با روسیه و بریتانیا موجب شد تا در ابتدای کار سفرهای اتریش، مجارستان، عثمانی و آلمان هم تصمیم بگیرند که همراه با این گروه از تهران خارج شوند، اما در نهایت تنها سفیر آلمان مهاجرین را تا قم همراهی کرد. در نخستین اقدام مهاجرین کمیته‌ای تشکیل دادند و آن را کمیته دفاع ملی نامیدند و سلیمان میرزا اسکندری از بنیانگذاران حزب دموکرات آمیون به مدیر کلی این کمیته برگزیده شد. یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، این گروه که تهران را ترک کرده بودند چنین توصیف می‌کند:
این ائتلافی بود که هسته اصلیش را دموکرات‌ها تشکیل می‌دادند. این گروه اصلاح طلبانی بودند که از انقلاب مشروطه حمایت می‌کردند. عضو شاخص این گروه سلیمان میرزا اسکندری بود که در کرمانشاه به دست نیروهای بریتانیایی افتاد و آنها هم او را در هند زندانی کردند. آنها معتقد بودند که آلمان یک قدرت استعماری نیست و آنها می توانند با آلمان همکاری کنند.
دوره فعالیت کمیته دفاع ملی در قم بسیار کوتاه بود، چرا که ارتش روسیه به نزدیکی این شهر رسید و سران این کمیته نیز به سرعت قم را به مقصد کاشان ترک کردند. در کاشان نیز شرایط مساعدی برای فعالیت سیاستمداران مخالف اشغال وجود نداشت و ژاندارمری تلگرافخانه را اشغال کرد. بار دیگر خبر نزدیک شدن روس‌ها موجب شد تا مهاجرین کاشان را نیز ترک کنند و به سوی اصفهان حرکت کنند، اما روس‌ها کوتاه نیامدند و آنها هم به سوی اصفهان حرکت کردند. مهاجرین این بار به سوی کرمانشاه رفتند که به نظر می‌رسید به دلیل نزدیکی به مرزهای عثمانی می‌تواند با کمک نظامی همسایه غربی در برابر نظامیان روس مقاومت کند. به گفته مجید تفرشی، در واقع مهاجرین امیدوار بودند که با کمک نیروهای مرکزی اشغالگران را شکست دهند.
هدف اونها این بود که ضمن تقویت نیروهای عثمانی و آلمانی بتونن شرایط رو مهیا کنن که ایران رو از اشغال نجات بدن و در پیروزی نیروهای متحد علیه بریتانیا و روسیه سهیم باشن و در آینده بعد از جنگ با پیروزی نیروهای آلمانی و عثمانی بتونن منافع و فواید و سهم بیشتری برای ایران به دست بیارن، که این چیزی بود که در واقع موجب شد که عده‌ای از رجال سیاسی ایران، برخی از روزنامه‌نگاران و عده از آزادی خواهان، حالا یا در قالب هیئت مهاجرت و یا به صورت آزاد و همراه مستقل، این کوچ خودخواسته را یا تبعید خودخواسته را انجام بدن.
در کرمانشاه نظام السلطنه مافی که والی لرستان بود و دشمنی عمیقش با بریتانیا او را به یکی از متحدان مهم آلمان تبدیل کرده بود، رسما دولت در تبعید را تشکیل داد. او سلیمان میرزا اسکندری را به عنوان وزیر داخله و صادق طباطبایی فرزند آیت الله طباطبایی را به عنوان وزیر عدلیه برگزید. نظام السلطنه همچنین پیام‌هایی برای امپراتوری‌های آلمان و عثمانی فرستاد و آنها نیز به پیام‌هایش پاسخ دادند و به او تبریک گفتند. روس‌ها این بار تصمیم گرفتند که با حمله جدی مهاجرین را به کلی تارمار کنند و در کمتر از یک ماه که از تشکیل دولت موقت می‌گذشت، نظامیان روس به کرمانشاه رسیدند. مهاجرین به سوی قصر شیرین گریختند تا از آنجا با کمک نظامی نیروهای مرکزی در برابر روس‌ها مقاومت کنند. اما در این زمان بریتانیا به سرعت در بین النهرین در حال پیشروی بود و عملاً امکان رساندن کمک نظامی به گروه مهاجرین ایرانی وجود نداشت. آنها وقتی از دریافت کمک نظامی از آلمان و عثمانی ناامید شدند، ناچار شدند تا خاک ایران را ترک کنند و به بغداد که هنوز در دست عثمانی بود بروند. اما مهاجرین از این شکست‌های پیاپی ناامید نشدند و تلاش کردند تا تشکیلات خود را در بغداد حفظ کنند. آنها خود را حکومت موقت ایران نامیدند و حتی برای مکاتبات خود برگه‌هایی نیز چاپ کردند که مزین به علامت شیر و خورشید بود و بالای آن در کنار عنوان حکومت موقت ایران نوشته شده بود: به نام نامی اعلی حضرت همایون سلطان احمدشاه قاجار. حتی گزارش‌های وجود دارد که نشان می‌دهند نظام السلطنه در این مقطع به شکل مخفیانه با انور پاشا وزیر جنگ و یکی از اصلی ترین سران امپراتوری عثمانی دیدار کرده است. سرانجام بعد از ماه‌ها شکست‌های پی در پی قوای نظامی متحدین در خاورمیانه، ارتش عثمانی موفق شد تا پیروزی‌هایی به دست آورد. عقب راندن قوای روس از کرمانشاه بخشی از این پیروزی‌ها بود که موجب شد دولت مهاجرین بار دیگر به این شهر منتقل شود. دوره دوم حضور دولت مهاجرین در کرمانشاه نسبت به دوره نخست موفق‌تر به نظر می‌رسید. بار دیگر کابینه‌ای به ریاست نظام السلطنه تعیین شد. این بار یک شورای مشورتی نیز متشکل از 20 نماینده سابق مجلس شورای ملی تشکیل شد که ریاست آن بر عهده حسن مدرس، روحانی با نفوذ بود. نظام السلطنه حتی برای برخی شهرهای ایران نیز حاکمانی تعیین کرد. دولت موقت در تلاش بود تا همه مصوبات مجلس سوم را اجرا کند و خود را به تهران برساند. اما نیروهای عثمانی هیچگاه نتوانستند از همدان فراتر بروند و دولت موقت هم از کرمانشاه خارج نشد. بعد از 7 ماه بار دیگر بریتانیایی‌ها در عراق امروز به پیروزی‌های نظامی دست یافتند و نظامیان روس نیز عثمانی‌ها را از خاک ایران به عقب راندند. شکست عثمانی از ارتش روسیه و عقب نشینی به بین النهرین موجب شد تا مهاجرین بار دیگر کرمانشاه را ترک کنند. این آخرین شکست آنها بود. عده‌ای به تهران برگشتند و عده‌ای به استانبول و برلین کوچ کردند و عموماً تا پایان جنگ آنجا ماندند. شکست‌های نیروهای مرکزی و در رأس آنها عثمانی از متفقین و به ویژه بریتانیا در خاورمیانه موجب شد تا ایده اتحاد با نیروهای مرکزی علیه روسیه و بریتانیا به کلی شکست بخورد. شکستی که بیرواند آبراهامیان آن را یک سوء محاسبه سیاسی توصیف می‌کند.
آنها دچار سوء محاسبه سیاسی شدند چون فکر می‌کردند که آلمان برنده جنگ خواهد بود و بهتر است که از آلمان طرفداری کنند، که بعدها معلوم شد محاسبه درستی نبوده. البته در ایران در آن زمان افکار عمومی حامی آلمان بود و این موضوع به سیاستمداران خلاصه نمی‌شد.
قضاوت درباره فعالیت این گروه از سیاستمداران بعد از شکست نیروهای مرکزی در جنگ جهانی اول کار دشواری نیست، اما در زمان آغاز جنگ پیشبینی نتیجه آن آسان نبود. اما به هر حال این پروژه با شکست نیروهای مرکزی در جنگ شکست خورد. مجید تفرشی این شکست را چنین شرح می‌دهد:
ببینید، این باور و علاقه وجود داشت که اینا میتونن تاثیرگذار باشن، ولی الان که اسناد زیادی راجع به این ماجرا افشا شده و منتشر شده، چه اسناد دولتی داخلی و خارجی ایران و چه حتی صورت جلسات هیئت دولت مهاجرت که در سالهای اخیر منتشر شده در ایران، به ما نشون میده که خیلی زود این آرزو به یأس مبدل شد و یک جنبش مثبت اعتراضی به یک جنبش منفعلانه و فقط برای نشون دادن اینکه در عرصه بین‌المللی کسانی هستن که مخالف اشغال ایران هستند و مخالفان بریتانیا و روسیه رو میتونن متحد کنند خودشون نشون بدن، و کار اونها در دراز مدت بیش از آن که به نفع مصالح ملی ایران باشه و تاثیرگذار باشه در سیاست داخل ایران، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و سیاسی در جهت ماشین جنگی آلمان و عثمانی مورد استفاده واقع شد.
بعد از پایان جنگ آرام آرام تعدادی از مهاجرین به ایران بازگشتند و برخیشان مانند سلیمان میرزا اسکندری که به داشتن عقاید سوسیال دموکراسی شهره بود، یا حسن مدرس که روحانی سرشناسی بود، در تاریخ پرتنش آن سالها تأثیراتی کلیدی بر جای گذاشتند. بخش بعدی برنامه جنگ اول به تحولات مهم سالهای جنگ در ایران اختصاص دارد. شکل گیری پلیس جنوب توسط نیروهای بریتانیایی، فعالیت‌های ویلهلم واسموس آلمانی، شکل گیری کمیته مجازات و هر آنچه درباره قحطی بعد از جنگ جهانی اول در ایران می‌دانیم. همه در قسمت نهم جنگ اول که دوشنبه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.